دیدم تو منطقه ها در به در همه میرن بیدارشون میکنن، یا مثلا اگه بیدارن میگن که بیایید با هم بریم مسجد،
در میزنن.
آره، در میزنن که بیایید بیت
رسم خیلی سنتی. آره. که در کشور بله. ایران هم حالا به خصوص در روستاهای زمانی بود.
بله. بعد یه چیز جالب هستش که بین نماز و اتمام سحر یه 15 دقیقه معمولا اونجا فاصله میذارن، که مثلا نماز از اون قبل از اون همه اعلام میکنن که 15 دقیقه شما رعایت بکنید، تو این 15 دقیقه میتونید دعای سحر بخونید، نمیدونم نماز شب بخونید. بعد تو همین 15 دقیقه اونایی که میخوان برن مسجد در میزنن که جمعشن و برن مسجد.
بله.
مسجد میرن نماز صبح میخونن دعا و اینها، بعدش هم برمیگردن و روز کارهای روزمرهشون میرن سر کار و بچه‌ای که میخوان برن مدرسه مدرسه‌ای. بعد هم بین مسلمانایی که اونجا رایج هست، بیشتر بگیم بین اهل سنت، این هستش که در طول ماه رمضان سعی میکنن این کلاه عرقچینشون حتما باید سرشون باشه، که این علامت این که من مسلمونم و
روزه
دارم. ولی اگه هم روزه نگیره، حداقل برای اینکه حفظ ظواهر این حداقل کلاه رو سرشون،
نوعی نشانه تقدس هست.
بله.
شیعیان این کارو نمی کنن.
شیعیان میکنن، کمترن.
بله.
بعد هم بین خیلی چیزایی که خیلی جالب هستش، اگه مثلا توی ماه رمضان سعی میکنن که دروغ نگن، حتی میگن، خیلی هم رایجه، میگه من روزه هستم نمیتونم دروغ بگم، یعنی حتی بین
سنی ها حتی میگن که آره. من نمیتونم دروغ بگم.
آره، من یعنی منو یه جوری مجبور نکنید که تو ماه رمضان روزه گرفتن دروغ بگم. تا این حد پایبند هستن که این احترام و تقدس ماه رمضان رو حفظ کنن.
فضای عمومی هندوستان نسبت به مسلمانان چطور هست؟ حالا اون اقلیتی که روش تاکید کردم از این جهت بود، خب 25 میلیون جمعیت کمی نیست، ولی خب پراکنده هستن. اولا این حال بین این 1 میلیارد اندی جمعیت، و ثانیا که به هر حال خود در اقلیت بودن به هر حال اینجا مهم هست، و اینکه بقیه چطور نسبت به مسلمان ها برخورد میکنن.
یک چیزی که خیلی هم خوب هستش، برخورد با هم یک دیگر هست بین مثلا با مسلمان ها و غیر مسلمان ها،
هندوها بودایی ها،
هندوها بودایی ها و مسیحی ها. چون هندوستان یک کشوری هستش که میگن 72 ملت، بعد این 72 ملت بودن باعث میشه که احترام متقابل حفظ بشه. به خاطر همین تعطیلات که در نظر گرفته میشه تو هند برای همه ادیان هست. مثلا برای هندوها برای مراسم خاصشون، برای هندوها تعطیل در نظر گرفته میشه، برای مسلمان ها هم مثلا روز عید الفطر، عید القربان، مثلا عاشورا، این سه روز، با اینکه عاشورا فقط متعلق به میشه گفت شیعیان هستش،
البته هندوها هم یه احترام خاصی
احترام خاصی قائل هستن.
بله.
این کل هند، حتی بانک ها هم روز عاشورا تعطیله. این خیلی جالبه که مثلا شیعه تو هند شاید 30 میلیون هم نباشه.
بله.
ولی به خاطر همین 30 میلیون هم 1 میلیارد جمعیت تعطیل میشه. برای مثلا برای مسیحی ها که شاید تعدادشون هم همین اندازه باشه، مثلا برای کریسمس تعطیل میشه. ولی این همین میگه،
ولی کریسمس بقیه تعطیل نیستن. بله.
چرا همه تعطیلن؟
کریسمس همه تعطیلن.
25-6 تا تعطیلات در سال در نظر گرفته میشه
که همه تعطیل،
همه اینها تعطیله. حتی مثلا ولادت پیغمبر صلوات الله علیه اون هم تعطیله. بعد اینها در نظر گرفته میشه از طرف خود دولت مرکزی که برای همه ادیان و همه مذاهب این سعی کنن که شامل بکنن که بانک ها تعطیل باشه. به خاطر همین یه چیز خوبی که هست، ممکنه که تو بعضی منطقه یه به خاطر یه عید خاص برای یه سری افراد برای اونها رو مرخصی بدن، بقیه بیان سر کار. به خاطر همین تعطیلی مطلق نیست همیشه.
بله.
که همه چیز تعطیل شده. مثلا موقع عید نوروز اینجا دیگه 2 هفته همه چیز به هم ریخته است.
بله. تو ایران همه چیز تعطیله.
چون همه مسلمانان، همه شیعان، همه عیدشون یکی هست و کسی که قائل به این عید نباشه نداریم.
یا خود عید فطر همه جا تعطیله.
عید فطر همه تعطیله. ولی تو اونجا این هستش که مثلا خب عید فطر چه ربطی مثلا فلان داره، اون باید بیاد سر کار.
آها.
از این لحاظ دیگه تعطیلی به اون صورت نداریم. صحیح. یکی این بعد هم برنامه ها مثلا این کل روز ادامه داره، و یکی این چیزایی که خیلی اهل سنت به این احترام و اهتمام قائل هستن، همین بحث تراویح هستش که بعد
نماز تراویح،
نماز تراویح خیلی پایبندن. و مثلا تراویح هم چند نوع داریم، اونایی که وقت بیشتری دارن هر
در مقابل این نماز تراویح که اهل سنت دارن، شیعیان چی دارن؟
شیعیان
در بین شیعیان چیزی بولد هست و به نظر میرسه که خیلی در ماه مبارک رمضان بهش اهتمام میبرن.
شیعیان چون تعدادشون خیلی کم هستش، بعد برنامه هاشون معمولا تو مسجد هست.
بله.
اونها تعدادشون بیشتر هست، بعد بعضی وقتا جمعیتشون تو مسجد نمی گنجه، بعد
بله.
مجبور میشن که فضای بیرون مسجد هم باید بگیرن.
بله. یه نماد خاصیه و یه نماد بیرونی هم دار.
بله بله. شیعیان بیشتر این هستش که مثلا بعد از نماز و تو همون مسجد افطار میکنن، و بعد از اون به اهتمام خاصی قائل هستن به دعای افتتاح. هر شب هم باید خونده بشه دعای افتتاح بعد از اینکه نماز مغربش ها شد.
اهل سنت مناجات به این چنینی ندارن؟
به این
دعای سحر و دعای افتتاح؟
نه نه.
بسیار خوب. صورت هر دوی ویژگی های خاصی دارن که حالا از هر طرف میشه گفت که به هر حال شیعیان، حالا همطور که در برنامه های قبل هم گفته شد، شیعیان به اهل بیت چون تقسیم میکنند، اهل بیت اهل مناجات و انابه و گریه و زاری به درگاه خدا بودند.
بله.
شیعیان هم این رو بهش دستی کردن و گرفتند و اونها هم بیشتر روی نماز بیشتر حالا تاکید میکنند.
بله.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای رضوی. فرصتی داریم در این مهلتی که در اختیار ما گذاشته شده در ادواز هم خدمت شما خواهیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، سید محمد جواد رضوی از کشور هندوستان، از جامعه المصطفى العالمیه، دکترای تاریخ معاصر جهان اسلام. خب جناب آقای رضوی، خدمتتون هستیم کماکان در ویژه برنامه دعوت. در ماه مبارک رمضان قاعدتا در کشور ایران یه تفاوت‌هایی شاهده کردید با کشور هندوستان. روی این تفاوت‌ها حالا هم مزایا هم معایبی که حالا به نظرتون میرسه نکاتش رو بفرمایید که انشاءالله معایب بشه به گوش مسئولین هم برسه، به گوش مردم ایران هم برسه و برطرف کنند و مزایا رو هم بیشتر بتونن ازش بهره مند بشن.
اولا این که فضایی که بالاخره ما خدا رو شکر کنیم که در ایران داریم فضای خیلی هم خوب و معنوی هستش، مخصوصا در ماه رمضان که مثلا از اول صبح که تلویزیون باز کنین بحث تلاوت و دعا و اینها هست.
نله.
و دیدی که این خیلی مهم است برای از دانشنونده هم بخوام بگم، دیدی که نسبت به ایران مسلمان ها و شیعانی که خارج از ایران هستن خیلی دید مثبتی هست، یعنی شاید افراطه تا این حد،
یعنی خیلی فراتر از اون چیزی هست که مسلمانان ایران بله. هستن، یعنی
بله بله
ایرانی ها باید حواسشون باشه بله بله. خیلی مواظب رفتارشون باشن.
مثلا وقتی که برای زیارت کاروانی که از هند و از جاهای دیگه میاد، بعضی رفتارها که میبینن خیلی مثلا که وقتی که داخل حرم میرن و اینها چه گفت صحبن اصلا حواسشون نیست، بعضی وقتا پاخره به مهر به این که دارن
مهر جا به جا میشه،
نمیدونم با این با کفش و نمیدونم قرآن و دعا و کتابش با هم میبرن که این اصلا اونجا در حد گناه کبیره شاید بالاتر است، خیلی ناراحت بشن. بعد وقتی
یعنی اون نگاهی که خیلی نگاه بالایی هست مثلا به مسلمانان ایران، بعید میدونن که مسلمان ایرانی چنین حرکاتی رو انجام،
تصوری که از چون از شیعه دارن تو تو جاهای دیگه اصلا این هستش که بین حتی بین ادیان دیگه ای که مثلا با مسلمان خیلی رابطه ندارن ولی میشناسن که شیعه
مرکزش ایران
تعامل
هست.
بله، اهل تعامل هست، اهل فکر هست، اهل دعوا و اهل خونریزی و اهل اینها نیست. بعد اینجا که بیاد مثلا میبینه که بعضی چیزهایی که مقدس هست برای مسلمانهای خارج از ایران اون به اون احترام گذاشته نشه، خیلی دلخوره، یعنی ناراحت زدگی پیدا میشه پیدا میکنن. حتی مثلا احترامی که اون ما مثلا مسلمانای هند قائل هستن، مثلا اگه یک قفسه کتابی باشه که روش قرآن گذاشته بشه، اصلا طرف اون پا هم حتی دراز نمیکنن که قرآن مثلا روی اون قفسه هست.
بله
این خیلی مهمه. یکی اینی که بالاخره بعضی ها ممکنه که تو ماه رمضان به خاطر یه مریضی نمیدونم یه مشکلی نتونن روزه بگیرن.
بله
بعد هم اینجا روزها طولانی هست، 17 ساعت بعضی وقتا 16 ساعت اینطوری هست.
بله
ولی خواهش میکنم که ظواهرشون رو حفظ کنن
در ملای عام روزه خونه.
بله بله مثلا من دیدم اخیراً این 3-4 سالی هست که احساس میکنم که در ملای عام بیشتر مردم راحت ترن، یعنی
نسبت به قبل
یعنی تجربه
نسبت به کشورهای دیگه.
بله بعد از هر کی سوال میکنه چرا روزه نیستی میگن که من مشکلی دارم و نمیدونم دکتر به من گفته که روزه نگیر.
اشکال نداره روزه نگیره، ولی
نگیره ولی تو ملای عام حداقل این کارا رو نکنه.
نسبت به مراسم عبادی که حالا در ایران هست، در مساجد، در جاهای دیگر، حسینیه ها و اینها، چه حسی دارید و آیا مراسم رو در کشور هندوستان هم شیعیان به همین شکل برگزار میکنن؟
به این شکل که تو ایران برگزار میشه شبیه این میشه گفت که در هند هم برگزار بشه، ولی به این زیبایی و به این فراونی در هند اینطوری نیست، کمتره.
بله
چون همونطوری که فرمودین جمعیت خیلی پراکنده هست، ممکنه که فقط تو شهرهای بزرگی که مثلا جمعیت شیعیان بیشتر هست اونجا پررنگ‌ترین دیده بشه.
بله.
نسبت به شهرهای کوچک و مثلا روستاها اینا، ولی تو قم و تو ایران الحمدلله فضای خیلی خوبی هست و همین گفتم که خدا رو شکر میکنم که این فرصتی شد که ماه رمضان در ایران باشم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای رضوی. انشاءالله که توفیق داشته باشید در ماه مبارک رمضان هم در کشور هندوستان هم در کشور ایران مبلغ آداب و رسوم اسلامی باشید و انشاءالله نکاتی هم که گفتین به گوش مسئولین و مردم ایران برسه و اون رو در واقع اون معایب رو انشاءالله به نحوه احسن برطرف کنند و ویژگی های مثبتی هم که دارن و کشورهای دیگر نگاه مثبتی که به مسلمانان ایران دارن رو قدر بدونن و سعی کنن که اون نگاه رو حفظ کنن. از شما تشکر میکنیم و التماس دعا داریم. از شما شنوندگان عزیز هم که با ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو همراه بودین سپاسگزاریم. یک بار دیگر این ایام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
پخش زنده برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا. اپلیکیشن ایران صدا رو از radiogoftegu.ir دریافت بفرمایید. 18:45 و در این لحظه همراه میشیم با برنامه رهیافت. برنامه ایست به مدت زمان 43 با موضوع هنر و رسانه. میشنویم.
رهیافت. تأملی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه رهیافت رو تقدیمتون میکنیم، برنامه درباره مباحث جدید. در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون دین و مدرنیته تقدیم شما عزیزان کردیم. مباحث رو ادامه میدیم در خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب دکتر کریمه خان محمدی و جناب حجت الاسلام مسلمین محمد حسین سرانجام.
با ما همراه باشید.
همراهان گرامی، برنامه رهیافت رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. در استودیو در خدمت کارسان محترم برنامه هستیم، جناب دکتر کریمه خان محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، و جناب حجت الاسلام محمد حسین سرانجام، مدرس دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جناب دکتر خان محمدی و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
جناب سرانجام خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از حضورتون.
من هم سلام عرض میکنم و عرض خسته نباشید خدمت شما و جناب دکتر عرض میکنم.
از کنم که ما در برنامه های گذشته مباحثی رو پیرامون دین و مدرنیته و هنر و رسانه تقدیم شنوندگان عزیز کردیم. موضوع برنامه امروز رو به بحث هنر و رسانه و تعارضاتی که قاعدتاً مؤلفه های دین و مدرنیته ذیل بحث هنر و رسانه پیدا میکنن خواهیم داد. جناب دکتر خان محمدی خدمت شما باشیم و ببینیم که کاستی های هنر و رسانه دینی، اگرچه که اشاره‌ای هم کردید در بخش قبلی بهش، چیز که به هر حال نتونسته هنوز به شکل کامل تبلور پیدا کنه در جامعه، این هنر و رسانه دینی به معنای واقعی اون، آیا این مربوط به در واقع تعریف نکردن چارچوب ها بیشتر میشه، خصوص حالا در بعد فقهی و شریعتش؟ این که مثلا ما فقه رسانه، فقه هنر مثلا به معنای دقیقش نداریم و در این عرصه مثلا علمای ما ورود پیدا نکردن، آیا بیشتر به این عرصه مربوط میشه؟ بیشتر آیا مربوط به اون بحث تکنولوژی یا اون بحث‌های محتوایی که جناب سرانجام هم اشاره کردن میشه؟ به هر دوی اینها یا مربوط میشه؟ آیا حالا اون بحث‌های فقه رسانه و فقه هنری که گاهی برخی مطرح میکنن خودش باعث قید و بند و محدودیت بیشتر نمیشه؟ یعنی آیا اون کمک میکنه به اینکه هنر و رسانه دینی بتونه تبلور پیدا کنه، تجلی پیدا کنه، یا یعنی اینکه محدودترش میکنه؟ اینا بحثایی است که به هر حال مطرح هست.
بله، اینکه چرا هنر دینی به اون اندازه که ما توقع داشتیم در رسانه ها حضور نداشته یا تبلور پیدا نکرده، البته اینجا دو تا بحث است. یکیش این که این پیشفرض که آیا واقعا حضور نداشته، این رو یه مقدار باید تعدیل کنیم. واقعیتش اینه که با توجه به زمانی که گذشته، بعد از انقلاب هنوز 40 گذشته، 40 در عمر اجتماعی یک تمدن عمر زیادی نیست. برای یک فرد، برای یک انسان 40 عمر زیادیه، برای یک انقلاب یا برای تمدن 40 دوران کودکی است. بنابراین ما نباید مایوس باشیم و یه جوری تلقی داشته باشیم که ما موفق نبودیم.
البته عذرخواهی میکنم، من به عنوان حال یک مخاطب نه به عنوان مجری در اینجا یک جمله رو عرض کنم. من اینکه در همون وهله اول به نظر میرسه که در طول این 40 سال نهادهای دینی ما و نهادهای تبلیغاتی دینی ما میتونستن در عرصه‌های بسیاری مثل همین بحث فیلمسازی و انیمیشن و غیره ای که اش میتونه در واقع به نوعی منبر باشه، میتونه در واقع یک رسانه خیلی قوی از جهت منبر هم خودش یک رسانه است دیگه، میتونست مثلا جایگزین بشه یا لااقل در کنار اون میتونست خیلی بحث‌های بسیار زیاد مفاهیم بسیار زیاد دینی رو میتونست منتقل کنه، اون هم به شکل خیلی دقیق و کاملی که میبینیم ما با انیمیشن دارن دنیا دارن کار میکنن، غرب داره کار میکنه. ما قاعدتا به نظر میرسه کوتاهی کردیم لااقل در وهله اول طور بنویسیم.
تمام که در این زینه خیلی اغراق نکنیم، به هر حال حضور داشتیم و کارهای هم صورت گرفته، برخی از کارهای فقهی ما داشتیم، برخی از سریال‌های تاریخی مذهبی که ما داشتیم، به عنوان مثال عرض کنم سریال مختار در واقع می شود گفت که در جهان تشیع یه تحولی بود و شما می بینید در منطقه خب تأثیر گذار بوده و تونسته قیام جمهوری اسلامی به عنوان نماد هنر جمهوری اسلامی تبلور داشته باشه. اما اینکه حالا ما باید اتفاقا آرمانگرا هم باشیم، همیشه از یک جهت نباید خودمون رو خیلی تضعیف کنیم که ناامید بشیم و از یک جهت هم نباید مغرور بشیم، راضی بشیم. ما باید همیشه آرمانگرا باشیم. ولی چرا با اون آرمان نرسیدیم؟ یک بُعد اجتماعی داره. ما نسبت به غرب، هنر و سینما یک بدبینی تاریخی داشتیم. اتفاقا این اتهامی که به علمای مذهبی هم وارد میشه، میگن که اینها نوناخواه هستن، یه اصطلاح ما داریم میزونیسم، یعنی نوناخواهی، که علما رو مذهبیون رو متهم میکنن به نوناخواهی، میگن که اینها با هر چیز نوعی مخالف هستن. ولی چرا این نوناخواهی ها گاهی شکل گرفته؟
همون تعبیری که امام به عنوان در واقع ارتجاع بکنه.
بله بله، اینها بخشش ارتجاع بوده، بخشش هم به دلیل بدبینی نسبت به غرب بوده. از اونجایی که اونا در طول تاریخ همواره استثمار میکردن ما رو، استعمار میکردن، ما نسبت به اونها یه بدبینی تاریخی داشتیم. این بدبینی باعث میشد که با هر اون چی که از غرب میومد با احتیاط برخورد کنیم. این هم بوده و این نوع احتیاط بعد انقلاب هم بوده، در ورودمون به عرصه هنر هم این بدبینی بوده و ما رو با کاستی مواجه کرده. اتفاقا ما باید به لحاظ ورود ایجابی برخورد کنیم، یعنی در عرصه های هنری ما باید وارد بشیم، در حالی که مذهبی های ما در عرصه هنر، فیلمسازی مخصوصا وارد نشدن، این عرصه رو خالی کردن، خالی گذاشتن، عرصه رو واگذار کردن به کسانی که کمتر دیندار بودن یا خودشون هم سکولار بودن. این نقطه ضعف ما بوده. به نظرم ما باید این خلأها رو پر کنیم. به لحاظ فنی ما باید وارد بشیم، در عرصه هنر و سینما ما باید وارد بشیم، نیروهای تربیت کنیم. البته از اونجایی که ما قلیل بودیم، تعدادش کم بود، خیلی هم بودن وارد عرصه سینما شدن از طلبه ها، بعد از مدتی ریششون رو بلند کردن، موهاشون رو بلند کردن و تیپولوژیشون رو مثل هنرمندا کردن و این هم بدبینی رو تشدید کرد،
در حالی که اینها در اون فرهنگ استحاله
شدن. این دلیلش این بود که اینا کم بودن. یعنی ببینید، ما اگر بخوایم گفتمان سازی بکنیم، گفتمان سازی، جریان سازی نیاز به عده و عده داره. این جریان ها اگر باریک باشه، قلیل باشه، مستحیل میشه در جریان های عمومی که ما داریم و اونها متاسفانه از اونجایی که از غرب اومده، اونجا هژمونی جریان های فکری غربی بالاست. به نظر من در این زمینه ما باید همت مضاعفی داشته باشیم، ورود پیدا بکنیم. اصولا وجود خیره، ما نباید یه عرصه‌ای که آلوده هست اونجا رو بگیم که نه ما وارد نمیشیم. اگه ما وارد نشیم اون جریان پیش میره. به نظر من مشکل ما در زمینه قلت بود و این قلت هم پیش زمینش اون بدبینی بود که ما به این عرصه داشتیم. ما این بدبینی رو باید کنار بگذاریم و با رویکرد مثبت وارد بشیم. بسیار. حالا من بحث بعدی که خواهم داشت برای شما اینه که کلن اسلام در آینده و در رسانه ها چگونه حضور پیدا میکنه، آیا حضورش قوی تر میشه یا تقلیل پیدا میکنه. من رویکرد مثبت دارم.
بسیار عالی. یه تعبیر هم امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن که وقتی با امری مواجه میشی که خیلی صعب هست برات و احساس ترس داری ازش، در اون در واقع قوتبر شو، به اون ورود پیدا کن تا اون ترس شکسته
میگه که بهتر سیاست گذاری اینه که شما اولا این تعبیر از حضرت علی هم هست که در جنگ چشاتو ببند محکم، به زیادی دشمن نگاه نکن. اولا میگن که ما باید چشماندازمون خیلی وسیع باشه، آینده نگر باشیم، ولی برای شروع باید از کوچک شروع کنیم. حتی شده یک سریال کوچک نفیس جدی شروع کنیم، از هم اکنون شروع کنیم، نگیم فردا. منتها شروعمون باید آنی باشه، شروعمون باید در یک قلمرو کوچک باشه، البته چشماندازمون وسیع باشه، آینده نگر باشیم. اگر مثبت نگر باشیم موفق خواهیم شد و مطالعه جریان‌های گذشته هم نشون میده که آینده جهان به سمت اخلاق و دین. من مقالاتی هم داشتم در این زمینه، تایی مقاله تحت عنوان چشمنداز آینده دین در چشمنداز جهانی، تو این مقاله من نشون دادم که آینده جهان استدلال هایی کردم به سمت دینی و اخلاقی شدن هست. بنابراین ما خلاف جریان حرکت نمی کنیم، خلاف جریان آب، ما اتفاقا به سمت جریان آب حرکت می کنیم. سکولاریزم یک جریان زودگذر غربی بود که شاخها شکسته شده و الان شما در غرب هم می دونید که جریان بازگشت قوی تره. انسان نمیتواند بدون دین زندگی کند، چون دین پاسخگوی هویت انسانه و هیچ چیزی نمیتواند پاسخگوی هویت فلسفی انسان باشد.
همونطور که فرمودید این جریان در واقع دینگرایی در غرب هم و معنویت گرایی در غرب هم در واقع سرعت خوبی داشته و به سمت دینگرایی و معنویت گرایی مردم رفتن، اگرچه که حالا یک گاهی اشتباهات این وسط صورت گرفته، مثلا معنویت های نوین و عرفان واره ها به تعبیری رشد پیدا کردن، ولی اصل جریان، اصل حرکت به این دلیل بوده که خلأ معنویتی حس شده و به این سمت رفتن.
خود همین عرفان های کاذب همشون نشون میده که انسان به سمت اون
نیاز فطری
خودش هست، ولی گاهی اشتباه میره دیگه، این اتفاق میفته.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر خان محمدی. حاجی سرانجام خدمت شما هستیم. اشاراتی شد به این که آیا هنر و رسانه دینی دلیل اختلاف مبنایی و ماهوی با هنر و رسانه غربی همواره در چالش با مدرنیته بوده، یا اینکه به دلیل خاصگاه و زادگاه در واقع رسانه و بسیاری از عرصه‌های هنر امروز که می‌بینیم به هر حال از غرب وارد شده، از تعارضات اون با هنر و رسانه غربی نمیشه چشم پوشید. پاسخ‌هایم فرمودید. من سوالی رو در ذیل این بحث و اینکه چطور هنر و رسانه دینی میتونه شایستگی و پتانسیل لازم برای صیانت از دین در جبهه تقابل با مدرنیته پیدا کنه، یک سوالی رو از جناب آقای خان محمدی پرسیدم، چون بحث به درازا کشید اون بخش در واقع سوال بی پاسخ مون. این که این تعریف ساختارها و ساختارمند کردن عرصه هنر و رسانه چه مقدار میتونه به این بحث کمک کنه، یا اصلا میتونه کمک کنه؟